بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. دیروز عرض کردم که در مورد تعیین صلاحیت افراد جای براءت یا استصحاب یا حمل بر صحت نیست. این که تو قانون اساسی هم اومده اصل بر براءت، مقصود از اصل بر براءت اینه که در مقام مؤاخذه و مجازات همیشه باید بگوییم اصل بر براءت. یعنی کسی رو مجازات نکنند مگر اینکه دلیل باشه بر مجرم بودن. پس تو مجازات حمله بر صحت درسته، اصالت البراء هم درسته، اما اگر که میخوان به یک نفر امتیازی یا بدند، مثلا فرض کنید این کتاب مال منه، من میخوام این کتاب رو هدیه بدم به یه نفر از ای آقایون. خب به همه نمیتونم کتاب هدیه بدم، به یه نفر میخوام کتاب هدیه بدم. اینجا من میتونم بگویم هر کسی نماز شب خونده دست بلند کنه؟ بل نمیشه اینجا بگویید اصل بر براءت هست یا نمیدونم استصحابه، چون میخوام یه امتیازی یا بدهم میتونم تحقیق کنم ببینم کیش اون شرایط رو داره یا چه کسی اون شرایط رو نداره. هر کس شرایط رو داشت به اون هدیه رو میدم، به بقیه نمیدم. تو این نامه 54 نهج البلاغه هم این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اختبار بکن عمال خودت را قبل از تعیین اونها. این دقیقا همین چیزیه که الان میگویند بحث گزینش یا تعیین صلاحیت. توی گزینش ها یه سوالاتی مسلم جایز نیست. مثلا اگر به کسی بگویند که شما ولایت فقیه رو قبول داری یا قبول نداری، یا اینکه عقیده شما درباره ولایت فقیه چیست، این اصل این سوال خلاف شرع، این تجسس در احوال و تجسس در اعتقادات مردم و حرامه. پس این که جایز نیست که به کسی بگیم عقیده شما درباره مثلا ولایت فقیه چیست، یا این که مثلا به کسی کاغذی بدیم بگوییم که عقیده تو درباره مسئله بنویس. انشاءالله شنبه یه توضیح عرض میکنم که حریم خصوصی چی چیه، که حریم خصوصی گاهی مربوطه به اعتقاداته، گاهی حریم خصوصی مربوطه به جسم آدمه، گاهی حریم خصوصی مربوط به متعلقات به انسانه. این رو شنبه توضیح میدم، ولی فعلا اصل این که تفتیش عقاید این جایز نیست، یعنی این داخل شدن در حریم خصوصی مردم، وارد شدن در حریم خصوصی هم خب معلومه دیگه حرامه. یا مثلا این جایز نیست که من بگویم که کی نماز شب میخونه یا نماز شب نمیخونه، چه کسی پلان گناه را انجام داده یا انجام نداده. اینجور کارا از اصل سوالش گناه داره، حرامه. بله میپرسند اینم من دیدم، حتی موردی آقای رفته دفتری مرجع تقلید مثلا برای مثلا تعیین تکلیف اموالش، اونو دونه دونه اینا رو سوال کرده که چی دارید چی دارید چی دارید. خب اینا همه خلاف شرعه، اینا وارد شدنه تو حریم خصوصی مردم، گناه هم داره، او حق نداره اینجوری سوال بکنه. هیچی اون باید بگوید که خودت ببین چی داری چی نداری. خب بله، خب نه این با عدالت که اصلا قابل جمع نیست. خب بله، این یکی از اون عمالیه که اون آقا مرجع تقلید که خبر نداره که این دفتری ها چیکار دارن میکنه. خب نیست دیگه. سوال غیر مستقیم اون اشکالی نداره، یا اینکه از لوازم کلام کسی شما چیزی رو بفهمید، این اشکالی نداره دا. اما مستقیم کلامی که دلالت مطابقهش این باشه که من بفهمم این آقا چی داره چه اموالی داره، اینا حریم خصوصیه و حرامه. اما اگه از لوازم کلامش رفتارش از غیر مستقیم ها بفهمه، اینطوری نیست. اختبار امتحان دیگه. اون چه بین امیر المومنی فرمود اختبار بکن، قرآن میگوید تجسس نکن. این دو تا رو کنار هم بگذاریم، تجسس یا تحسس عرض کردیم یعنی تتبع عورات، اینه معنیش و این میشه حرام. اختبار معنیش اینه، اگر یک کسی میخواد مثلا استاندار بشه، استاندار رو کسی نمیتونه تحقیق بکنه که این نماز میخونه یا نمیخونه یا شراب میخوره یا نمیخوره، این تحقیقش حرامه. اما میشود استاندار رو اینجوری تحقیق بکنیم که آیا این آقا میتونه مثلا یه استان را اداره بکنه یا نه، مدیریتش خوبه یا بده، با مردم خوب رفتار میکنه یا بد رفتار میکنه، بیت المال رو میخوره یا نه، اینا رو میشه تحقیق که اونا رو نمیشه. یه مثالی هم بگم خدمتون، هیچی هرچی میخواد بشه. مگه خود امیر المومن خب مثل زیاد ابن ابی ها نگذاشته استاندار؟ مگه همون منذر ابن جارود نگذاش؟ امیر المومن بعد فهمید که فرمود که پدرت خوب بود، فکر میکردم تو هم خوبی، معلوم شد که نه خوب نبودی. دیروز عرض کردم عثمان ابن حنید، نه اینکه فقط یه عروسی رفته، اصلا رفته بود تو مجلس توطئه بر علیه امیرالمومنین، یه استاندار امیرالمومنینه. یعنی استاندار اصلا جایی رفت است که دارن صحبت مانند که چجوری حکومت حضرت علی رو نعوذ بالله سرنگون کنند. بله، اینو میشه سوال کرد. یه وقتی بند خدایی میخواست بره تو آموزش پرورش استخدام بشه، منو به عنوان معرف گذاشته بود. از آموزش پرورش چند نفر اومدن دم خونه ما راجع به این بابا تحقیق بکنن. یه سوالشو این بود، گفت که این آقا مادرش قبل از انقلاب چادری بوده یا مانتویی بوده؟ من گفتم که نوشتمم تون برگه برش. جواب دادن به این سوال خلاف شرعه. من میدونستم مادرش چادریه ها، اما با این حالم نگفتم چادری، چون اصل سوالتون گناه داره. با سوال کرده بود راجع به زنش چادریه یا مانتوییه، یا سوال کرده بود که مثلا نماز میخونه یا نمیخونه. اینجور سوال ها، این اصل سوالش تجسسیه که حرامه. بله، این میتونه اینجوری سوال کنه دا. این آقا میخواد بره تو آموزش پرورش، آیا میتونه درس بگوید یا نمیتونه درس بگوید؟ این میخواد بره آموزش پرورش، آیا این بچه های مردم رو منحرف میکنه یا منحرف نمیکنه؟ اینجور سوال جایزه، اما اون سوال وارد شدنه تو حریم خصوصی بعد جایز نیست. خود چرا؟ بله بله، این درسته که یعنی اصل عدم در این که یعنی این شرایط رو ندارد و ما باید احراز بکنیم، اینجا اصل جاریه. اما این اصل جاری نیست که بگوییم این شراب میخوره یا نه، اصل عدمشه. این جاری نیست، این جاری نیست. خب این نکته اول یا مسئله اول. مسئله دوم اینه که مواردی که ضرورت دارد درباره حریم خصوصی کسی تحقیق بشود، اون جاهایی که ضرورت هست به جهت اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها، به دلیل اینکه ضرورت همیشه به حد اقل باید اکتفا بشه. اولا در مواقع ضرورت ذکر نام شخص جایز نیست. ثانیا توی اون جلسه حد اقل افراد باید باشند، یعنی مثلا فرض کنید تو کلانتری جلسه میگذارند که حالا درباره سابقه فلان شخص بحث بکنن، یا مثلا الان شورای نگهبان میخواد راجع به این کاندیداها بحث بکنه که اینا صلاحیت دارند یا ندارند. اینجا باید حد اقل افراد بیان، نه حد اکثر افراد. یعنی مثلا خود شورای نگهبان اگه 6 نفرن، اگه میشه با 4 نفرشون تصمیم بگیرن، اومدن نفر 5 و 6 جایز نیست، چون این بحث حریم خصوصی افراده و ضرورت اگرم بوده به حد اقلش با اکتفا کرد. بس یعنی حد اقل افراد، و اینکه اسمم ذکر نشه. مثلا بگیم آقای الف فعلا کاندیدا شده، آقای الف مثلا این حرفا تو پروندش هست، جایزه یا مثلا مجازیم اینو صلاحیت رو تعیین بکنیم یا نه. و یکی دیگرم این که بعد که میخواهند تعیین بکنند نمیتونند علت ذکر بکنند. یعنی مثلا با اینجوری بگه صلاحیت این شخص از نظر ما مورد تأیید نیست. اما چرا مورد تأیید نیست؟ خود اون ذکره، اون خلاف یه نوع اشاعه فحشاست. دوم، بله دیروز اون انبات اونا رو که عرض کردم که اونا رو گفتم حتی اصلا از بین بردن اون پرونده ها شاید واجب باشه، فقط گفتم دو تا استثناء داره. اون زلمه رو حالا سب بکنی، همین امروز یه نکته خواهیم. نکته بعدی این که ذکر مفاسد اخلاقی نزد حاکم شرع آیا مصداق اشاعه فحشا هست یا نیست؟ کسی بره پلو قاضی بخواد بگوید فلان کس چه کاری کرده، یه مرتبه در مقام داد خواستند، یعنی کسی رفته پلوی قاضی میخواد شکایت بکنه بگه فلانی به من ظلم کرد، این چه که اشکالی نداره. آیه شریفه قرآن لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اما اگر در مقام داد خواست نباشه، یه مرتبه در مقام نهی از منکره، در مقام نهی از منکر اینم اشکالی ندارد که کسی مفاسد اخلاقی دیگری رو پهلوی قاضی ذکر بکنه. اگر در مقام نهی از منکر باشه، البته بعدن شنبه یک شنبه اینو توضیح خواهم دادن که فرق باید بگذاریم بین رفع منکر و دفع منکر. فعلا اینی که دارم میگویم رفع منکر نه دفع. پس اگر که در مقام دادخواست بود طوری نیست، در غیر این صورت که دادخواست نباشه، نهی از منکرم نباشه، ذکر کردن مفاسد اخلاقی پهلوی قاضی خودش مصداق اشاعه فحشاست. همچنان که گفتم اینه که تو پروندم نوشته بشود این اشاعه فحشاست. و حالا از اینجور مسائلم خیلی هستم، ولی حالا میخوایم سریع رد شیم. فرض کنید که یه پلیس یا یک مأمور، کسی که مأمور، اگر یک فسادی رو فهمید، مأمورم بود که جلوگیری بکنه یا مثلا خبر بده، حالا فهمید، آیا واجبه گزارش بده یا جایزه گزارش بده؟ یعنی اون مأمور این کار واجبه بره خبر بدهد یا جایزه؟ که خیلی هم این مبتلا به میشه براشون. در این جور موارد به دلیل اینکه همیشه تو اشاعه فحشا باید حد اقل را بگیریم، اگر کسی فحشایی را متوجه شد که ظلم به دیگرانم باشه، مثلا کسی فهمید دیگری به زور تعدی میکنه به ناموس مردم، با زور با تهدید، باز اصل بر اینه که خبر ندهد، گزارش نده، مگر اینکه شاکی خصوصی باشه که اون موقع ظلمیه که طرف هم تقاضای رفع ظلم کرده باشه. همین مراد ندیگه اینا خب جایز نیست. اینا ما مثلا الان ازدواج رو زیادی سخت کردیم یا طلاق رو خیلی سخت کردیم، الان مردم یه تحقیق هایی میکنن تو ازدواج که این تحقیق ها خلاف شرعه، حرامه، مثلا اینجوری تحقیق کردن. یه نفر میخواد زن بگیره، خب باید مثلا این تحقیق کنه بینه که با این میتونه زندگی بکنه یا نمیتونه، همین مقدار. اما این که دیگه بخواد بره تحقیق بکنه که این نماز میخونه یا نمیخونه، این به نامحرم نگاه میکنه یا نمیکنه، قبلا با کسی دیگه رابطه داشته یا نداشته. خب این خلاف شرعه. الان مردم چیزا رو خیلی هم براشون مهمه تحقیقم میکنند. خب نه، اگه شما همینجوری فهمیدی که نماز نمیخونه بهش زن ندی، اما نه اینکه یک کسی که اومده بری بیر تحقیق بکنم ببینم میخونه یا نمیخونه. مسئله دیگر اینه که این گروه هایی که گروه الهادی هند، سه جور فرقه یا گروه داریم. یکی را میگوییم گروه الهادی، یک گروهی را میگوییم مزله، مثلا میگیم فرقه زاله یا فرقه مزله، یک گروهی را هم میگوییم گروه منحرف. آیا تحقیق درباره این گروه ها جایزه یا نه؟ یا مثلا تحقیق درباره این احزاب، جمعیت ها، تحقیق درباره اینا جایزه یا نیست؟ گروه هایی که الهادی باشند، مثلا فرض کنید همین سلفی های تکفیری، یا مثلا شریک های فدایی خلق یا منافقی، مثلا اینجور گروه ها نه تنها تحقیق از اینا جایزه بلکه واجبه. دلیل واجب بودنش هم دیروز عرض کردم، مصداق آیه شریفه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راه این که قوه و قدرت علیه اینا داشته باشیم، راهش اینه که تحقیق بکنیم خود اینا چی دارن. البته این فعلا غیر مفاسد اخلاقشون رو میگم، حال مفاسد اخلاقی حالا خواهم رسید. تو غیر مفاسد اخلاقی، مثلا منافقین الان کجا هستن، تعداد جمعیتشون چند نفره، روزا دارن چه کار میکنن، برنامه شد چیه، اینا که واجبم هست تحقیق از اینا. یه گروه هایی گروه های زاله اند. گروه زاله مثلا فرسینه مثل این عرفان های نوظهور، یا مثلا بهایی ها. یا بابی ها یا شیخی ها. اینها رو میگیم مثلا فرقه زاله، یعنی کسی که داره تلاش میکنه در جهت تضعیف اعتقادات جوانها، دست به اصله هم نمیبره اما کار اعتقادات مردمو داره سست میکنه. بهایی ها میدونید اصلا یکی از دستورات دینشون اینه که گرفتن اسلحه به دست حرامه. بهایی ها اسلحه تو دست گرفته رو حرام میدونن. خب اینو میگن که ما هیچ وقت کار نظامی نمیکنیم، اما خب کار بدتر از نظامی میکنن. بله، افلاطون میگفته که اگر یک کسی به صورت اعتقادی به یک نظام حمله بکنه، ضررش از ضرر یک لشکر بیشتره. یه وقت مثلا صدام حمله میکنه با یه لشکر حمله میکنه، یه وقت نه صدام با یه لشکر حمله نمیکنه، یه آدمی داخل کشور داره کتاب مینویسه علیه نظام، این که کتاب می‌نویسه این ضررش از اون لشکر صدام خیلی بیشتره. این از کلمات افلاطون ها و دلیلم این تو فلسفه خیلی داره. اگر این کلام را کسی بپذیره که درستم همینه، بنابراین فرقه های زاله حکم همون فرقه های الهادی را دارن، حکم همون فرقه های محارب را دارن، یعنی اینا هم حکم همون اولی را دارن. تحقیق از اینا جایز بلکه واجبه. گروه سوم اونایی هم که بهشون میگوییم فرقه های منحره، مثلا فرض کنید مثل دراویش یا مثلا انجمن حجتیه. خب اینا رو زاله نمیگن، اما مثلا میگیم که فرقه منحره. شاید تو استفتاءات بعضی مراجع دیدید مثلا میفرمایند که وقف کردن بر خانقاه، یعنی مثلا همین بعد دراویش صحیحه یا باطله. معمولا میگن باطله، اونجا همین رو مثال میزنم، میگن که دراویش فرقه های منحرفند و وقف بر اینا مثلا صحیح نیست، مثلا اصل وقف باطله، مثلا خانقاه یا مثلا چیزی برای خانقاه یا مجلس دراویش. نسبت به فرقه های منحرف آیا تحقیق و تجسس جایز است یا جایز نیست؟ این جوابش اینه که نسبت به نوع انحراف باید فرق گذاشت. انحراف داریم تا انحراف. یه انحرافی مثلا فرض کنیم مثل نعمت اللهیه، یه انحراف مثل خاکسار یا اویسیه. بعضی از انحراف ها احتمال امنیتی توش هست، احتمال امنیتی که باشه تجسس واجبه، احتمالش که باشه واجبه. بعضی انحراف ها یقینا مسئله امنیتی نداره، جایز نیست. این راجع به اعمال این سه فرقه. ولی حالا مسائل اخلاقی شد چی؟ آیا مثلا کسی میتونه راجع به مسائل اخلاقی و فحشا و منکرات این گروه ها تحقیق بکنه یا افشا بکنه یا جایز نیست؟ ببینید امنیت ده ها قسمه. امنیت روانی داریم، امنیت فکری داریم، امنیت فردی داریم، امنیت اجتماعی داریم، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی. امنیت خیلی اقسام زیادی دارن و اینا هم احکامش فرق میکنه، ولی خب اینا رو کسی تالا مثلا اشارم حتی تو هیچ کتابی نکرده. این کتاب های فقه دیگه حالا نه بینید اینا رو من حواسم هست که امنیت خودش تفاوت نوره. امنیت فرهنگی یه چیزه، امنیت سیاسی چیزی هست، امنیت اجتماعی چیزیه. اینا فرق داره دا. اما حالا علت این که من فرق نمیذارم اینه که فعلا به صورت کلی این امنیتی که ما میگوییم مراد امنیت اجتماعی است، نه امنیت فردی. و این امنیت اجتماعی هم امنیت نظامی مرادمونه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی 3000 میلیارد تومان دزدی میکنه، این امنیت اقتصادی داره به هم میزنه، اما امنیت سیاسی رو به هم نزده، امنیت نظامی رو به هم نزده، امنیت فردی رو هم به هم نزده، امنیت اجتماعی رو به هم زده. وقت اینو فرق میکنه دا. ولی حالا ما به صورت کلی میگیم امنیتی که حالا تو ذهن نوع آیونم بیاد هم امنیت نظامی. خب این مسائل اخلاقی این گروه ها. یعنی میشه کسی تحقیق بکنه تو سازمان منافقین شراب میخورند یا نمیخورند، زنا میکنند یا نمیکنند، این تحقیق ها جایزه یا حرامه؟ آیه شریفه قرآن درباره تجسس در مؤمنین میفرماید این کار حرامه. تجسس در مؤمن، و کلمه مؤمن شامل فرقه های الحادی و فرقه های زاله نمی شود، شامل اون فرقه های منحرف می شده. یعنی این مسلمه که مثلا توی دراویش کسی حق نداره و رو مسائل اخلاقشون تجسس بکنه رو دراویش، یا مثلا انجمن حجتیه مسلم جایز نیست. اما فرقه های زاله یا فرقه های الحادی، ظاهر آیه شریفه اینه که اشکالی نداره، چون آیه فقط مؤمنین را فرمود. روایاتی هم که قبلا از اصول کافی خوندن همش این بود: لا تتبعوا عورات المؤمنین، اینجوری بود، لغزش های مؤمنین را تحقیق نکنید. معنیش اینه که یعنی اون دو تا فرقه اولی اشکالی نداره، ولیکن اون مطلبی که دیروز عرض کردم توضیح میدم اینه ها، ولیکن فرق بگذارید بین بحث اخلاقی و بحث فقهی. اگر از نظر فقهی کسی سوال کنه، باید بگوییم تجسس مسائل اخلاقی بهایی ها اشکالی ندارد، چون بهایی اصلا داخل در این آیه نیست. آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. پس آیه شریفه مفهومش اینه که تجسس مسائل اخلاقی بهایی اشکالی ندارد، این از نظر فقهی. علامه هلی به حضرت عباس این چیزا رو نداره. زمان علامه هلی کی فرق میذاشت بین اخلاق و فقه؟ نه، این مثل اینه که کسی بگه علامه هلی میگفتست که مرگ بر ضد ولایت فقیه. اصلا این کلام خودش نشون میده که مال حالاست، مال اون زمان نیست. زمان علامه هلی تفکیک بین اخلاق و فقه نبوده. نه، این همه رو مؤمن رو میگوید. خب حال هستن، بله هستن. خب اما از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی این کار زشته، این کار بده که یک کسی بخواهد فاحشه یا مسائل ناموسی بهایی را یا نمیدونم تودهی ها را یا حتی یهودی و مسیحی را کسی بخواد اینا را ذکر بکنه، عقل حکم میکند که همیشه ذکر فحشا و منکرات بد است. صاحب اون منکر هر که میخواد باشه، مسئله اخلاقی بگویید که همین فحشا و منکرات اینجور چیزه، اونم در حد بالاشا، کمترش هم نه. مثلا کسی دست زد به یه زنی، این رو نمیگیم مسائل فحشا و منکرات یا اخلاقی، اما بله اون چیزی که عقل هر انسانی، نه هر مسلمان، عقل هر انسانی میگه این کار بده. آره دیگه، همجنس بازی، آمار همجنس بازی ذکر کردن، این که فلان کس همجنس باز هست یا نیست، اینو کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره. میدونید که توی آمریکا الان متاسفانه یده همجنس بازا نماز جمعه هم دارند، امام جمعه همجنس بازا هم هست. الان هست، وجود داره، همین. بله، ببینید این که ما بیاییم مسائل اخلاقی حتی غیر مسلمان را بگوییم، حتی غیر مسلمان را مسائل اخلاقیش را بگیم، اینو عقل کار زشتی میدونه و مسلم قبیح عقلیست. یعنی از نظر عقلی این کار قبیحه که کسی بیاد بگه آمریکایی ها مثلا چقدر مثلا فلان کارو میکنن. از نظر شرعی یا از نظر فقهی طوری نیست، اما از نظر اخلاقی کار خوبی نیست. خب ما اگر از نظر فقهی میخواییم نظر بدیم اون چه باید بگیم، از نظر اخلاقی هم اینطور. دو تا، بله بله، چون اونا تو تورات و انجیل، یعنی تو انجیل که نیست، تو تورات هست، تو ده فرمان تورات داره. اون که تو ده فرمان اومده، مثلا تو ده فرمان یکیش اینه که زنا مکن. زنا مکن رو اونا مرادشون از زنا مکن زنا یهودی با یهودی است، اما زنا یهودی با غیر یهودی میگن شامل این نمیشه. بینید بینید اون که مسئله حضرت لوط علیه السلام و این نسبت بسیار زشتی که تو تورات اومده و اون مسئله یه چیز، این ظاهر تورات همینه، ولی هیچ یهودی اینو قبول نداره دا. هیچ یهودی اینو قبول نداره، یعنی این همه توجیهش میکنند دا. یعنی خود اونام این ظاهری عبارت توراتو اصلا قبول ندارن. دو تا خب خیلی چیز هست درباره همین وقتی که یزید میخواست مثلا با عمه خودش کار خلافی انجام بده، مقدمش چه کار کرد که چجوری بفهمید که او راضیه به این کار یا نه. بله خب اینا نباید اینا رسلا مطرح کرد. بینید مثلا خب یزید بگید فاسق فاجر، خب یزید زنا کردنش بدتره یا کشتن امام حسین؟ خب همین این جنایاتش رو بگید، یزید زنا کردنش بدتره یا اینکه دین خدا رو داره از بین میبره؟ خب این چیزاشو بگوید. خب یا مثلا دعی یا نه دعی، اما این نیومد ذکر کن. این یه چیزی بود که اصلا شایع بود، معروف بود، دیروز پیروزم بود که عرض کردم که چجوری ابن زیاد رو ملحق که به خودش. دو تا نکته دیگر، آره فرق کرد. بله 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 بله، یعنی چیزهایی داریم از نظر اخلاقی یه حکم داره، از نظر فقهی حکم دیگر داره. این یه نمونش بود، از اینجور مواردم خیلی هست. دو تا نکته دیگر، یه نکته این که چون امنیت مردم برای ما خیلی مهمه، اگر کسی به کسی ظلم بکنه در حریم خصوصی، یک کسی غیبت یه نفر رو کرد، آیا اون غیبت شونده میتونه تقاص کنه اونم بیاد یه غیبت بکنه؟ یا یک کسی به یکی تهمت زد، اینم میتونه بگه چون اون به من تهمت زده منم بهش تهمت بزنم؟ و یا نمونه دیگرش اینه، اگر کسی رو دستگیر کرد بعد معلوم شد که اشتباه بوده، حالا قاضی حکم داد فلانی بگیرید، دستگیرش کردن، بعد معلوم شد قاضی اشتباه حکم داده، یا بدون حکم قاضی کسی را دستگیر کرد بعد معلوم شد اشتباه بوده، اینجور موارد که ظلم به دیگران است و ظلم به حریم خصوصی مردمه، تقاص درش جایز نیست. علت اینم که تقاص جایز نیست اینه که خود اینها باز میشه نقض حریم خصوصی دیگری، یعنی کسی که نقض حریم خصوصی اینه کرده این باید مجازات بشه، اما نمیشه حریم خصوصی خودش رو نقض کرد. پس اینجور موارد تقاص جایز نیست به خاطر اینکه ناامنی ایجاد میکنه. با وقت به صورت کلی هم همینطوره ها، هر جا تقاص کردن باعث ایجاد ناامنی بشه تقاص حرامه. بله اعاده حیثیت جایزه اون که بره تو دادگاه، اما دادگاه وقت نمیاد بگوید که مثلا من چنین ها، زمان نادرشاه یه طلبه تو تهران منبر رفت، رو منبر گفت که هیچ کس با مادر خودش زنا نمی کند مگر نادری. یه طلبه رو اومده گرفتن بردن زندان، گفتن به نادر شاه توهین کردی. بعد از مدتی معلوم شد که بابا یا قصدی نداشته، این نادری یعنی اندکی نه نادر شاه. حکم آزادیشو صادر کردن که از زندان آزاد بشه، این گفت که من از زندان بیرون نمیرم. این طلبه گفت که شما اصلا به من توهین کردید که به من گفتید که به نادرشاه توهین کردن. خب اعاده حیثیت اینه که اینجوری بگیم ایها الناس اشتباه شده، این آقا قصد بدی نداشته، اما نه اینکه بیایم آبرو خودمونو ببریم. نکته آخرم اینه که منافع حر زمان ندارد، یعنی این که اگر یک کسی رو دستگیرش کردند یه هفته که زندان بود بعدم معلوم شد ناحق زندان بوده یا اشتباه شده، حالا که آزادش میکنیم این یه هفته این بنده خدا از کار و زندگیش عقب موند، زامنیم یا زامن نیستیم؟ کسی که عمدن و ناحق دیگری رو زندان میکنه منافع او رو زامن نیست، یعنی چیزی بهش بدهکار نیست. فقط اگر اون آقا استخدام جایی بوده و استخدامش هم از استخدام های روزمزدی نه، از استخدام های مثلا دولت، اگر اینطوری باشه منافع او را ضامن هستیم. کسی مثلا وقت خودشو فروخته به جایی، وقت خودشو اجاره داده به جایی، یه هفته گرفتن زندانش کردن بعد آزاد شد، این چه اگه این استخدام بود و نتونستین یه هفته سر کار بره و حقوقش کم شد، اینجا ضامنن با یه حقوقش رو بدن. اما کسی که مثلا روزانه میره یه جو کار میکنه، اگر اینه یه مدت زندانش کردن بعد از زندان آزادش کردن، نسبت به این مدتی که تو زندان بوده ضامن نیستند. بله بله همین عرض کردم باشه یا نبی عرض کردم. ببینید اصل این مسئله که منافع حر، منافع عبد مسلم اشکال نداره، اونو ضامن انده، منافع حر را انسان ضامن هست یا نیست این اختلافیه. فتوای مشهور اینه که زمان ندارد، مگر در کجا زمان داره؟ اونجایی که این قراردادی نوشته این یه هفته رو وقتشو فروخته بوده، پس مالک دستمزد بوده. اینجا اگر که رفت زندان چون مالک این وقت بوده، اینجا اون کسی که زندانش که ضامنه. اما اگه اینجا قراردادی ننوشته بود، ولو این که مسلم بود که اگر که آزاد بود میرفت کار میکرد روز 1000 تومن در میآورد، اینجا اون ضامن نیست. چرا؟ اصلا مشهور اینه که زمان منافع خور وجود نداره. زمان داره
نیست
این داره داره بله همین که عرض کردم اون کسی که استخدام جاییه اینجا منافع حر زمان دارد. علتش هم عرض کردم اینه، چون وقتی قرارداد اجاره را نوشت یا استخدام را نوشت مالک وقت خودش شد. اما اون موقعی که نه، این کار آزاد داشته، شغل آزاد داشته، بازاریه، بازاری مالک وقت خودش نیست. یه هفته که زندان بود در مغازش تعطیل بود و ضرر کرد، اینجا میگیم کسی ضامن نیست.